ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. روسیه تایید کرد که هواپیماهایش با استفاده از پایگاه هوایی همدان به مواضع مخالفان بشار اسد حمله کردند. یک مقام استانداری کردستان میگوید دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی در حال عکس برداری در مناطق حساس مرزی بودند. دادستانهای ترکیه خواستار صدور حکم 1900 سال زندان برای فتح‌الله گولن شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور با استفاده از پایگاه هوایی همدان حملاتی به مواضع گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه انجام دادند. پیشتر نیز شبکه خبری روسیه 24 گزارش داده بود که بمب افکن‌های توپولوف 22 و سوخوی 34 روسیه به منظور انجام حملات هوایی به سوریه در پایگاهی در همدان مستقر شدند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت همکاری‌های تهران و مسکو برای مبارزه با آنچه او تروریسم در سوریه خواند راهبردی است. آقای شمخانی بدون اشاره مستقیم به نحوه همکاری دو طرف گفت ایران و روسیه در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات دارند. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تکذیب خبر بازداشت دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی گفت این افراد بدون مجوز وارد مناطق مرزی شده بودند که به آنها تذکر داده شد. علیرضا آشناگر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است رایزن سفارت فرانسه و نماینده سفارت بریتانیا در تهران باید در هتلی در سنندج مستقر می‌شدند، اما با یک خودروی دیپلماتیک خارج از مسیری که مجوز داشتند در حال فیلمبرداری از مناطق حاشیه مناطق مختلف و اماکن حساس بودند. به گزارش تسنیم این مقام استانداری گفته است که این دیپلمات ها متوقف و مدارک آنها مطالبه شد، اما آنها متواری شدند. سپس خودروی آنها در روستای ایران خواه در نزدیکی سقز متوقف و با آنها صحبت شد و پس از هماهنگی محل را ترک کردند. بنابر این گزارش این رخداد مربوط به روز یکشنبه 24 مرداد ماه بوده. و دادستان‌های ترکیه با تهیه کیفرخواستی که بیش از 2500 صفحه است خواستار دو حبس ابد و همچنین 1900 سال زندان برای فتح الله گولن روحانی منتقد دولت اردوغان شدند. اتهامات او تلاش برای برهم زدن نظم قانونی و تشکیل و اداره گروه مسلح تروریستی عنوان شده. فتح الله گولن که از حدود دو دهه پیش ساکن آمریکاست به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه متهم شده، اما این اتهام را رد کرده است. روز سه‌شنبه همچنین پلیس ترکیه با حکم بازداشت برای 120 مدیر اجرایی به دفاتر 44 شرکت در استانبول حمله برد. در همین روز یک خبرنگار روزنامه حریت به نام آردا آکین بازداشت شد. از زمان کودتای نافرجام تا کنون 68 روزنامه نگار بازداشت شدند. مجموع بازداشت شدگان پس از کودتا به بیش از 35 هزار نفر رسیده که 17 هزار نفر از آنها همچنان در بازداشت هستند. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفته بود که دخالت دولت در رسانه‌ها مغایر با امنیت ملی، سیاسی و اجتماعی است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بحث فرستادن لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها از سوی دولت به مجلس پس از 2 سال مجدداً بالا گرفته. لایحه‌ای که موجب وضع محدودیت‌های بیشتر برای رسانه‌ها و دولتی شدن آنها خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
تهیه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها از سال 1393 و با معرفی حسین انتظامی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جریان افتاد. لایحه‌ای که در صورت تصویب میتواند اهالی رسانه را با محدودیت‌های بسیاری مواجه کند. در سال 93 و پس از آغاز بحث‌ها پیرامون این لایحه و مخالفت وسیع اهل رسانه و متخصصین ارتباطات، حسین انتظامی آن را از دستور کار خارج کرد. با این حال روز 17 مرداد ماه امسال خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی کواکبیان نماینده تهران، رئیس شمیرانات و اسلام شهر در مجلس و همچنین ریاست هیئت مدیره خانه مطبوعات اعلام کرد که قرار است این لایحه به زودی برای تصویب به مجلس برود. روز 19 مرداد ماه نیز خود علی جنتی وزیر فرهنگ اعلام کرد که دو لایحه پیشنهادی دولت به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. پس از صحبت‌های اولیه در مورد پیشنویس لایحه قانون نظام صنفی رسانه در سال 93، حسین انتظامی وعده داد که پیشنویس این طرح را با توجه به نظرات منتقدان تغییر دهد و مجدداً آن را در پایگاه اینترنتی معاون مطبوعاتی منتشر کند. اتفاقی که نیفتاد و حال مشخص نیست که لایحه مذکور دستخوش چه تغییراتی شده یا نشده است. یکی از مشکلات اصلی قانون نظام صنفی رسانه ها از دید روزنامه نگاران و دست‌اندرکاران رسانه در ایران این است که این قانون دست دولت یا حاکمیت را در دخالت در امور رسانه ها بسیار باز می گذارد و شرایط را برای دخالت نهادهای حاکمیتی مهیا می سازد. به عنوان مثال، هر فردی برای اینکه بتواند در رسانه مشغول به فعالیت شود باید از طریق وزارت ارشاد اقدام به گرفتن پروانه خبرنگاری کند. منتقدان میگویند این قانون راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی باز می‌کند و صراحتاً نمیگوید که خبرنگار باید واجد یا فاقد چه ویژگی‌هایی باشد. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار معتقد است که تصویب این دو لایحه به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری مستقل و دولتی کردن حوزه فعالیت رسانه‌ای است. آقای رمضان‌پور میگوید این لایحه در صورت تصویب لکه ننگی برای دولت حسن روحانی خواهد بود.
آقای انتظامی یک کارشناس پیشین وزارت اطلاعات است. از روزی که به وزارت ارشاد اومد در معاونت مطبوعاتی با این قصد اومد که مطبوعات رو کنترل بکنه. الان هم نظام جامعه رسانه‌ای که او پیشنهاد کرده به نظر من بیشتر خواسته های نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای کنترل بیشتر مطبوعات رو دنبال میکنه و یک لکی ننگ هست برای دولت آقای روحانی اگر همین لایحه رو همچنان بخواد ادامه بده. بنابراین روزنامه‌نگاران به آقای روحانی باید بگن از طلا گشتن پشیمان گشتیم، ما رو در همون حد مس هم اگر قبول بکنن کافیه. بهتره که دولت به جای اینکه لایحه‌ای به مجلس ببره که بیاد و محدودیت بیشتر اضافه بکنه، این دوره خودش رو با همین وضعیت به پایان برسونه، برای اینکه آقای انتظامی نشون داده که بیشتر در پی تامین منافع دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه در نظام مطبوعات ایران هست تا اینکه بخواد به خواسته‌های کارشناسان رسانه و روزنامه‌نگاران در ایران توجه بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار معتقد است که سیر تطور قوانین مربوط به رسانه‌ها پس از انقلاب به گونه‌ای بوده که روز به روز به وضع محدودیت‌های بیشتری ختم شده است.
اولین قانون سال 57 شورای انقلاب که قانون نسبتاً قابل تحمل و نسبتاً خوبی است و مبنای صدور مجوز نشریات در ایران از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اون بوده. بعد از اون همه قوانینی که اومده به اسم قوانین مطبوعات، چه سال 61، چه سال 67، چه در سال 70 و تا آخرین قوانین که در سالهای اخیر صورت گرفته، همه اونها در واقع به محدودیت‌های مطبوعات اضافه کرده.
در نبود یک انجمن صنفی مستقل در ایران که بتواند از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران دفاع کند و دفاعش هم سیاسی تلقی نشود، تصویب لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها میتواند تبعات منفی داشته باشد. اخبار مربوط به تصمیم دولت مبنی بر فرستادن این لایحه به مجلس در حالی منتشر میشود که روز 25 مرداد ماه وبسایت خبری و تحلیلی زیتون مدعی شده بود که از سال 88 تا قانون جزوه‌ای در حال تدوین است از اسامی تمامی روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، خط مشی سیاسیشان و روابط شخصی و سلایق و علایقشان. زیتون مدعی شده است که از سال گذشته قاضی قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه مایل به بروز رسانی این جزوه و اسامی روزنامه‌نگاران شده است. این وبسایت خبری و تحلیلی میگوید که در بازجویی‌های اخیر از روزنامه‌نگاران دو بازجوی مختلف از 9 روزنامه‌نگار خواستند تا برهنه شوند. ایران به گواه سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از سرکوبگرترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات است. ایران در سال جاری میلادی از میان 179 کشور جهان در آزادی مطبوعات رتبه 169 را به خود اختصاص داده است.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
و بشنوید که روزنامه شهروند دیروز دوشنبه گزارش داد که زد و خورد بر سر آب میان تعدادی از اهالی دو روستا در استان چهارمحال بختیاری دو کشته و دو زخمی بر جای گذاشته. کمتر از یک ماه پیش باز هم در همین استان اعتراض به یک پروژه انتقال آب به درگیری گسترده انجامید که با خسارات جانی و مالی همراه بود. این درگیری جدید هفته گذشته روی داده و تعدادی نیز در پی اون بازداشت شدند. شهروند نوشته که ورود 150 رأس گوسفند از روستای ارجنک به زمین‌های روستای کتک و استفاده اونها از آب یک چشمه علت اصلی آغاز درگیری بوده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی‌ها و کشمکش‌ها بر سر منابع آبی می‌گوید.
به واقع تمام بحران‌های محیط زیستی به آسیب پذیری‌های محیطی دامن می‌زنند. به هر حال به عنوان یک نمونه و یک مدل خیلی طبیعی است که این جور مسائل، یعنی کمبود آب، کم شدن آب، خشکسالی بلند مدت می‌تونه باعث افزایش اصطکاک توی بهره‌وران آب بشه، اونایی که ذی‌نفعن و خود به خود چنین تنش‌هایی ایجاد بشه.
آقای کرمی، مقامات محیط زیست ایران از خشکسالی و کم آبی در ایران میگن و طرح‌هایی رو ارائه میکنن. بعضی از این طرح‌ها مورد توجه شهروندان قرار نمیگیره. به طور مثال تنش‌های آبی و درگیری‌های در برخی مناطق اتفاقا در همین استان، در استان چهارمحال و بختیاری، در بلداجی روز 29 تیر ماه درگیری اتفاق افتاد. آیا شما ارتباطی بین ماجرای اخیر با ماجرای بلداجی میبینید؟
برحال در همون حوزه جغرافیایی رخ داده و ریشه و زمینه ماجرا هم همون است. مسئله آب هست. اینا یک شباهت‌هایی که این دو تا منطقه دارن، یکیش این است که برحال یک مردمانی هستند که به شدت معیشت روزمره‌شون وابسته به منابع طبیعی و محیطیه. یعنی ما اصطلاحاً اقتصاد محلی یک اقتصاد منابع محور، اقتصاد کار محور نیست. در چنین جاهایی خب برحال مؤلفه بسیار مهم مثل خشکسالی که مهمترین منبع طبیعی یعنی آب رو با تقلیل روبرو میکنه، طبیعتاً حیات و معیشت مردم رو هم تحت تاثیر قرار میده و زمینه بروز چنین تنش‌هایی رخ میده. از این دو جهت هر دو منطقه به واقع شرایط مشابه دارن. نکته بعدم یک جور بی‌اعتمادی عمومی هست به حاکمیت، یعنی که این تصور وجود داره که آب هست ولی چون که آب مثلا منتقل میشه جای دیگه این مشکلات بروز میکنه. اینها حالا ممکنه درصدی این تصور درست باشه، درصدی هم ممکنه درست نباشه، اما چون یک فضای شفافی در مورد این بحث منابع آب، وضعیت خشکسالی، وضعیت تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب، این بحث‌ها وجود نداره و یک عدم اعتمادی وجود داره، به هر حال من همیشه گفتم دولت باید یک صادقانه و این فضای موجودی رو توضیح بده برای مردم. یعنی باید مردم بدونن که یک شرایطی تغییر کرده، ما وارد یک پست نرمال شدیم، ما وارد یک نرمال تازه محیطی شدیم. بخشش ناشی از سوء مدیریت در مصرف منابع آب، بخشش ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم. و به هر حال میگم چون این عدم اعتماد وجود داره و اون شرایط دشوار زندگی صرفا مثل هزاران سال قبل انسان‌ها صرفا متکی به منابع محیطی دارن زندگیشون رو می‌گذرونن، طبیعی است که در خشکسالی بلند مدت چنین شرایطی در دو جای مشابه مثل بلداجی و این منطقه‌ای که دیده مورد رخ داده به وقوع پیونده.
آقای کرمی، همونطور که گفته شد گزارش حاکی از اینه که ایران در سال‌های اخیر با خشکسالی روبرو بوده و باز هم گزارش حاکی از اون هستن که 35 میلیون نفر در شهرهای ایران با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنن. با این حساب شما تصور می‌کنید چنین درگیری‌هایی باز هم در آینده پیش خواهد اومد؟
اساساً در یک ضربه محیطی، یعنی که شما یک بارش کمتر از نرمال در دراز مدت، بعد دمای بالاتر از نرمال در دراز مدت که بعد این روند در آینده هم تشدید میشه، خب این یک ضربه محیطی است. اینکه ما باید یک محاسبه‌ای داشته باشیم که اولا استعداد تاب‌آوری محیط چقدر، اینا براش عدد و رقم وجود داره. دوما اینکه آستانه تغییر اصطلاحاً رژیم شیفت کجاست و اینکه ما الان در کجای این آستانه رسیدیم، چقدر بهش نزدیک شدیم، ازش عبور کردیم، چقدر ازش فاصله داریم. ابزارهای حاکمیت، ابزارهای موجود برای اینکه اگر ما هنوز به اون آستانه رژیم شیفت نرسیدیم، رژیم شیفت منظور اینجا رژیم سیستم معتدلی است، اگه به اون نرسیدیم چقدر از اینها؟ اگه ما بتونیم به این سوالها جواب بدیم، خواهیم گفت که ما الان کجاییم، یعنی ما به سمت یک تشدید تنش رو میریم، به سمت یک وضعیت برگشت ناپذیر داریم میریم. اما به هر حال در نکته تردید نیست که ما در زمین در تو جاهای از ایران که زندگی مردم به منابع طبیعی خیلی وابسته است، به شدت زمینه بروز اصطکاک‌های محیطی وجود داره و این خوب نگران کننده است.
از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ میشنیدیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.